بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب امشب ابعاد عدیده ای داره. از طرفی شام غریبان حضرت سید انبیا و مولایمون حضرت مجتبی علیهم الصلاة والسلام، و از طرفی شب شهادت آقا و مولای من حضرت رضا علیه السلام که الحمدلله در جوارش هستیم و خدا ما را از این خاندان انشالله جدا نسازد. اول راجع به عصر حضرت رضا و بعضی از مسائل عرض می کنم تا انشالله در آخر عرایزم به حلث بزرگوار متوسل خواهیم شد ان شاء الله سبحانه و تعالی. و اما اینکه عصر حضرت رضا علیه السلام، چرا این مطلب رو مطرح میکنیم؟ زیرا اگر کسی اوضاع عصر این امام معصوم مظلوم را نداند، نمیتواند به عمق خدمات این امام و نهضت علمی او پی ببرد. حضرت رضا علیه السلام نهضت علمی کرده و در همین راه هم شهید شده. پس بنابراین یه مختصری از این اوضاع خدمتتون میگم تا برسیم انشاءالله به اونجا. بله خیلی مختصر بگم که خسته نشوند عزیزان. در سال 132 هجری قمری، یعنی در رأس این سال تقریبا، اولین خلیفه عباسی که ابوالعباس سفاح باشد بر تخت نشست. حالا قبل از اون خیلی اهل بیت مصیبت ها داشتن که خب دیگه شما میدونید اعظم اون مصیبت ها حادثه جانگداز کربلا بوده. بعد از حادثه کربلا چون مردم از بنی امیه و این شجره ملعونه بسیار متنفر شدن، این نفرتی پیدا شد. بنی امیه آدمهای بسیار پلید، عیاش، خوشگذران، البته چون میخوام که به سرعت از این جرد بشیم انشاءالله به خدمات حضرت رضا علیه السلام پی ببریم، اینا را به سرعت رد میشیم که دیگه تو اینا معطل نشیم. اما خب اجمالا یه خورده لازمه که ما قبل از ابوالعباس سفاح تاریخ رو برق بزنیم. بله اجمالا اینا دیگه این مصیبت کربلا دیگه چی بگم، مصیبت ها رو در دنیا تحت شعاع گذاشت. بعد از اونم اینا خیلی همینطور به ظلم و ستم ادامه می دادن که بنده چند تا نمونه میگم، شما از این نمونه ها گفت و حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه نفر میاد از حضرت سجاد علیه السلام احوال پرسی می کند بعد از واقعه کربلا. حضرت جواب دردناکی میدهد که بعد اینا را میگم آقا وقتی انسان میگه جدا از امام زمان از اولیای خدا باید معذرت خواهی کند. آمده میگه کیف اصبحت یا ابن رسول الله، آقا جون چگونه صبح کردی، یعنی حال شما چطور است؟ حضرت میفرماید اصبحنا خائفین برسول الله، قریب به این مزام ما صبح کردیم در حالی که امان نداریم چون انتصاب ما به پیغمبر است. یعنی اولاد پیغمبر بودن جرم بود. خیلی حرفه این به اینجا دیگه علما هستن، شما مردم با فضیلت، این با سببیت به سبب پیغمبر ما امان ندارد. جمله بعدی دردناکتر است، فرمود و اصبح سائر اهل الاسلام آمنین، بله بقیه مسلمانان در امانن، هیچ که کارشون نداره چون نسبشون به پیغمبر نمیرسد. این یه نمونه. نمونه بعدی که باز خیلی خلاصه بگم، خیلی به دوستان گفتم خوب شیعیان این چیزا رو بشنون، چندین مرتبه طالبنده این را گفتن که شما میبینید که حضرت سجاد علیه السلام آزاده ای دارد به نام زید، زید ابن علی. حالا زید ابن علی بعد از شهادتش یه عده درست شدن به نام زیدیه، این هیچ ربطی به زید نداشته، روح مقدس و بزرگوار او کاملا بریست از این حرفا که او به کسی بگه من امامم یا من معصومم مثلا واجب الاطاعه هستم، ابدا. زیدیه بعد از زید درست شدن، یه دستای در کار بوده. بنده معتقدم که استعمار چیز تازه‌ای نیست که میگن استعمار آمریکا، استعمار انگلیس، هر زمان به نسبت خودش استعمار داشته. یعنی یه عده بودن پشت پرده، میخواستن یه چیزایی بشه یه چیزایی نشه، پولم میدادن، نفوذم داشتن، یه کارایی میکردن. حالا من نمونه براتون بگم قبل از اینکه زیدو بگم، یک نمونه ببین، یک تیکه شیخ مفید رضوان الله علیه داره به یک کتابخانه میارزد، این شما جوانا بشنوید. شیخ مفید رضوان الله علیه در مورد اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام، که میدونید که اسماعیلیه معتقد شدن که اسماعیل زنده است و نمرده و دنبال او رفتن و شش امامی شدن اسماعیلیا. میدونید که نه در دنیا خیلی ماجرا دارن، خلفای فاطمی که خدا میدونه قرنها حکومت کردن، اینا همه اسماعیلی بودن. در قاهره الازهر را که ساختن، ازهر مذکر زهراست، در واقع به یاد حضرت زهرا ساختن اونجا را سلام الله علیها. شیعه بودن اما منحرف و شش امامی که دیگه ادامه داره. الان استائه فقط محض عبرت دارم براتون میگم که قدر عقاید صحیحمونو بدونیم. همین در روزگار ما اینا ادامه دارن، رهبرانشون الان هستن، آدمای خیلی چاق و تنومند. سالی یه بار در پاریس این رهبر رو میذارن توی کفه ترازو، به سنگینیش بهش طلا اهدا میکنن. عکسش من دیدم با پاپیون، خجالت بکشم براتون بگم، زیرش نوشته بود صاحب الزمان روحی فدا. اینا اینجوریه. شیخ مفید در مورد اسماعیل یک گفتم یک نیم جمله دارد که به کتابخانه میارزه. میگوید کسانی که به امامت اسماعیل قائل بودند، ببینید خیلی حرفیه و خاص، اگر از شاگردان امام صادق یه نفر اومد که اسماعیل امامه، میگفتیم خب این لابد یه چیزی میدونست. ابو بصیر اگه میگفت، میگفتیم خب یه چیزی میدونست. نوشته که اونا که به امامت اسماعیل قائل بودن، نوشته ما، این عبارت خوب گوش بدید، ما کانو من خصت ابی، اینا از دوربری ها و خصیصین پدر او نبودن، بل کانو من الاباعد والاطراف، بل چه از جاهای دور آمده بودن. کجا آمده بودن خدا میدونه. اسماعیل وقتی مرحوم شد، مردم حضرت صادق مردم رو دعوت کرد خونش. تا حالا در تاریخ نداریم که کسی مرگ بچهشو صورت جلسه کنه. حضرت مردم رو دعوت کرد، نشون مرگ اسماعیل را صورت جلسه کردن. آقا ببینید اسماعیل مرده، ببینید نوشتن امضا کرده. بعدم که جنازه رو حمل کردن ببرن، هر سر یک قدم حضرت میفهمه بذارین زمین، صورتشو باز کنید، ایها الناس ببینید اسماعیل مرده. با علم امامت میدونست که چه چیزایی خواهد شد. بالاخره تشیع را اومدن شق شق بکنن، از این بر اسماعیلی درست شد، از این بر زیدیا درست شدن. الان زیدیا خیلی هستن، البته زیدیا بازن معقولتر از اسماعیلیا هستن انصافا، درسته هر دو منحرفن من قبول دارم، اما اسماعیلیا خیلی بازی کردن، گفتن دین باطن داره. درسته دین باطن داره، نه مثل اونا بگفتن اونا وقت دین با تعویل بشه. ما میدونیم که احادیث باطن داره، قرآن باطن داره، ما باید این معتدل برخورد بشه. اینا خیلی تون برخورد کردن دیگه، اصلا همش شد باطن و باطن و باطن، که خب شیعه رو اینجا بدنام کردن دیگه. این رساله فضائح الباطنیه غزالی در واقع عرض شود خدمتتون که همون در مورد اوناست که یک نفر از اسماعیلیا دام غلباطل نوشته، دو جلده که خیلی کهنه است، دام غلباطل در ردمون فضائح الباطنیه غزالیه. حالا اینا رو بخوام بگم طول میکشه. قرار زیدم همینطور، زیدیه منتها زیدیه معقول تر هستن کتاباشون، بله داره یه چیزایی اما کمتر بازی کردن. کتابای احادیث زیدیه زیاد دارن، خیلی یعنی اصلا شاید صد برابر اسماعیلیه، بسیارش بالاخره هست، بعضی جاهاش هم مورد قبول ماها امامیه هم هست و اینا، البته گفتم معقول تره. قرص زید یک آقا بوده، عالم بوده، بزرگوار بوده، خیلی مرد بزرگی بوده، انقدر عبادت کرده بود که در مسجد لقب استوانت المسجد بهش داده بودن، یعنی ستون مسجد. خلاصه زید وقتی که دنیا میاد، حضرت سید الساجدین علیه السلام قرآن باز میکنه و میاد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. خلاصه حضرت میفرماد والله این زید است، دو مرتبه والله این زید است، با علم امامت همینا رو میدونست. خلاصه برادر ناتنی حضرت باقر علیه السلام زید، خیلی آقا سلام الله علیه، بعد ایشون در زمان حضرت باقر علیه السلام، که حضرت باقر خیلی تحت فشار بنی امیه بود، خیلی آقا را اذیت کردن. و جالب اینجاست که حضرت باقر علیه السلام انقلاب فرهنگی در جهان اسلام کرد با همه این محدودیت، یعنی بنیانگذار انقلاب فرهنگی در جهان اسلام حضرت باقر علیه السلام است که مکتب رو آماده کرد که حضرت صادق سلام الله علیه از اون مکتب حتی اکثر استفاده کرد، که شیخ مفید می فرماید از هیچ امامی به اندازه امام صادق مطلب نقل نشده. این درست هم است، حالا انشاءالله در این بحث ما میگیم. قرض در زمان حضرت باقر والی مدینه ظلمی در حق زید روا کرد، روا دید. زید ابن علی علیه السلام رفت پیش هشام ابن عبدالملک، این خلیفه جائر و خودکامه، شکواییه برد از والی مدینه، شکواییه برد چون والیتون نمایندتون به من چنین ظلمی کرده. اون مرد پلید و ملعون عوض اینکه به شکواییه برسد، برگشت العیاذ بالله یک جسارت به حضرت باقر کرد. اصلا اصل مطلب، ریشه مطلب این است که زید که قیام کرد به خاطر جسارت بود که به امام زمانش شد. بله، حالا وقتی روایت هم داریم، وقتی که سفارایی کرد و یارانشو آورد و آماده کرد لشکر خودشو، وقتی که روی اسب نشست و پرچم بالا سرش اهتزاز به اهتزاز در آمد، روایت داریم گفت الحمدلله روز قیامت رسول الله را ببینم میگم من برای توی قدمی برداشتم. اینطوری بود زید. خلاصه ابن عبدالحدید قریب به این مزامین می نویسد، ابن عبدالحدید از کبار علمای سنیست و چون که سنی با معرفتی بوده، محب اهل بیت بوده، آدمای کم مطالعه میگن شیعه است، هیچ شیعه نبوده، سنی بسیار متسلب مصمم در تسنن خودشان بوده، منتها محب اهل بیت بوده، خدمت هم کرده، خدا جزای خیرش بده، نهج البلاغه را در 20 جلد شرحش کرده که شرح او دریای علم است، انصافا دریای علم، کتابی است که نظیر نداره انصافا. خیلی زحمت کشید ابن عبدالحدید. به هر حال بعضی معتقدند که کتابهایی که استفاده کرده ابن عبدالحدید اونا در حمله مغول بعضیش از دست رفته، اینم ممکنه باشه ها، بعضی از منابع ابن عبدالحدید در حمله مغول رفته، بنابراین از منابع نقل میکند که امروز نیست. خلاصه ایشان می نویسد که فغض به زیدون، زید انقدر از این جسارتش که به امام زمانش شد ناراحت شد، حتی کاد ان یخرج من اهابه. اهاب با همزه و هی دو چشمه معنی جلده، پوست، یه نزدیک از پوست خودش از غضب خارج بشه و رفت بیرون. رفت بیرون گفت بالاخره میرم یه کاری میکنم. قرص حالا زید دیگه قیام کرد و منتها کوتاهی کردن اون یارانشون، چی شد؟ آخر منجر شد به شکست ظاهری زید و بالاخره به شهادتش. دیگه این مسئله منجر شد به زمان حضرت صادق کشیده شد. یه مشیعه دیدن که بدن نازنین زید افتاده، الان با این بدن میخوان چه بکنن؟ گفتم به شما که باید یه ذره شما از بنی امیه ورق بزنید بیاید به بنی العباس که ببینید عصر حضرت چه عصری بوده. الله نمونه اول رو گفتم خدمتتون، نمونه اول کیف اصبحت بود، این نمونه دومه. خیلی دردناکه. خلاص حضرت صادق سلام الله علیه نشسته بود، اینا آمدن ها بدن زید برداشتن بردن زیر شنهای ساحل رودخانه مخفی کردن که دشمن دست نزنه، اما دشمن این بدن رو پیدا کرد. وقتی که رفتن خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود بدن عمویم رو چه کردید؟ گفتن آقا مخفی کرده بودیم زیر شنهای ساحل، اما دشمن پیدا کرد. روایت دارد آدم دلش خیلی بیسوزه، بس که فبکا به اعلا صوتهی، حضرت بلند گریه کرد، فرمود که هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یک تیکه آهن به بدنش نبستید؟ میبستید منداختید میرفت زیر آب، بدن سنگین میشد میرفت زیر آب، به دست اینا نمیفتاد. آقا بدن رو پیدا کردن بردن به دار آویختن، برای اینکه زهر چشم بگیرن. امام زمان ببخشید ما رو، 4 سال این بدن بر بالای دار بود، خورشید بر اون میتابید، باد بر اون میوزید، اما کرامت این بدن بود که این بدن سالم بود. اون وقت یک، من خیلی شعر دوست دارم، خیلی زیباست این شعر، مال شیخ صالح کواز، یکی از شعرای مهم شیعه عربه که دیوانش به ایران نیامده بود، نیامده هنوزم، نمیدونم، من الان مسافرت هایی که داشتم یه مختصر جزوه پیدا کردم. بله می نویسن این بیتی که او در مورد بدن زید گفته مضمونش بی سابقه است. می دونیم مهمه ها، چون خیلی وقتا شما شعرهای عرب و عجم رو بررسی بکنید چی میشه؟ میبینید یه بیت گفته، مضمونش یکی دیگه هم گفته، ولی مضمون بیت شیخ صالح کواز بی سابقه است. در مورد بدن نازنین میگوید که که ان السما والارض فيه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. میگوید زمین آسمان سر این بدن نازنین به رقابت برخواستن، زمین گفت پیش من باشد، آسمان گفت پیش من، ولی فضا در این وسط برنده شد، فضا گفت که اینجا باشد. بالاخره این بدن نازنین، حالا تا اینجا داشته باشید. خلاصه ابو مسلم خراسانی آمد و میدونید که ایشون قدرت رو از بنی امیه به بنی العباس ابو مسلم خراسانی منتقل کرد. حالا الله اعلم به زمائر، ما چه دین نمیدونیم که این زمائر ما نمیدونیم. حالا کل حال، حالا یه قصدش قربت بود یا در باغ سبز نشون میداد، خدا عاقبتمون خیر کنه، یا عاقبت خیلی خوبی هم نشد و خدا میدونه که منصور یه بهانه پیدا کرد و عوض اینکه دست شما درد نکنه بگه ابو مسلم رو کشت. بله خیلی ناجوره که وقتی که در این الاخبار و توال، یک کتاب کهنه است، یک قرن 4 الاخبار و توال، اونجا می نویسد که احساس کرد ابو مسلم که منصور میخواست بکشدش، ای سر به سر میذاشت تا دیروز کجا رفتی، به اجازه کی رفتی، به غلامانش سپرده بود که من که دستامو به هم زدم بیایید این مرد رو تیکه تیکه کنید، نه معمولی بکشید، و مزقوه. ابو مسلم هم خلاصه آدمی یلی بود به قول امروز یا قهرمانی بود، فهمید که این میخواد که خلاصه بکشه، گفت بذار من زنده باشم، هیچ کارت هم ندارم. یه جایی بالاخره گفت نه تو باید کشته شوی. گفت آقا اینم تشکر شماست، قدرت رو من منتقل کردم. برگشت منصور یه چیزی گفت، این تا هفت پوستش سوخت. گفت والله این امتن سودا الاغنتنا عنگ، والله که کنیز سیاه همه یود این کارو میکرد، هنر نکرد، کنیزه که سیاه هم این کارو میکرد. بالاخره ریختند و کشتند و اینم بدبخش شد. قرض این است که ابو مسلم قدرت را که منتقل کرد، گفتم حالا یا ارادت داشت یا در واقع سبز بود دیگه، نه ما نمیدونیم، ما راه نداریم، حق سوء ظنم به کسی نداریم. آقا اول دستو دادین بدن زید آوردن پایین، بعد گفت بریم برای زید عزا بگیریم، برای یحیی بن زید ماتم بگیریم. خلاصه خیلی آقا آزادی داد و شیعیان خیلی احساس آزادی کردند و اینا که از در خانه اهل بیت محروم بودن دیگه سرازیر شدن به در خانه اهل بیت. و زمانی که ابوالعباس صفاح، عرض کردم اولین خلیفه عباسی، در رأس سال 132 بر تخت نشست، خب اون زمان حالا این ابوالعباس یا کم آزار بود یا سرش گرم بود یا هرچی بود، به هر حال برای اهل بیت یه فرجه پیش آمد. آقا در خانه امام صادق سلام الله علیه خواست خدا بود آنچنان ازدحام شد. الان شما نگاه کنید، الان نفوس در دنیا ماشاءالله زیاد شده، اینقدر نبود نفوس. بعضی قلوب میکنن، یه وقت یه کسی در منبر رفته بود میگفتش که شهر کوفه 12 فرسخ در 12 فرسخ بود، گفت آقای چه حرفی است تو میزنی، الان که شهرها بزرگ شده چون ماشین هست و همچون شهری نداشتی ما با اون بزرگی، چه قلوبی میکنید الان که ماشین ما شهر به این بزرگی وقتی معلوم داشته باشیم. حالا کل حال تجمعات بوده، شهرهای بزرگ بوده، کوچیک بوده، اما مسائل نسبیه. بالاخره مدینه نسبتا شهر بزرگی بوده، اما نمیست این که این جمعیت که امروز شما در جهان میبینید اینطور نبوده. من از آرکه کله یک نفر میگوید من رفتم مسجد امام صادق علیه السلام را ببینم، 3 روز نشستم، بالاخره ازدحام نداشت، میسر نشد، دستم به حضرت نرسید. که دیگه این افتخار ماست که الان 2 تا مجتهد ما بشینن بحث کنن، یکی میگه قال صادق، یکی میگه قال باقر، دریای نور از حضرت صادق علیه السلام رسیده. به هر حال این یک دورنمایی بوده که بنی امیه داشتن و بعد قدرت شد منتقل شد به بنی العباس. بنی العباس و وقت آقا اینا فکر نکنید که آدمای خوبی بودن، اینا خبیث‌تر بودن. فقط در بین بنی العباس خلفای عباسی یک نفر شیعه من سراغ دارم که خدا رحمتش کنه، اونم الناصر لدین الله بود که اینا رفتن حرمین عسکریین را متعرض شدن، خدا انشاءالله به ویل و به گرفتاری گرفتارشون بکند. دیشب گفتم دیگه ما خدای ما عجله داریم، ما از خدا خواستیم ما عذاب اینا را زود ببینیم انشاءالله. بعد اون سرداب مقدس که پنجره های داره از آبنوس ها، چوب آبنوس که جوانا میدونن چه چوب آبنوس خیلی زی قیمتیه، چوبیست که ولش روی آب نمیمونه، روی آب میره زیر آب، اینقدر سنگینه. این پنجره های سرداب مقدس از آبنوس های خیلی فاخر، اینا را ناصر دین الله ساخته، او ساخته، خلاصه اون شیعه بوده. حالا حرف زیاده دیگه، حالا اونم معاصر صلاح الدین ایوبی بوده، صلاح الدین مرد و یکی از بچه های صلاح الدین شیعه در اومد. عجیبه ها، عجیبه، یخرج الحی من المیت، چه ناصر هم به او خیلی اهمیت میداد و مسائل زیاده. الا کلال اینا خبیث بودن. به اینا دیگه مردم فکر کردن که حالا تمام شد و نخیرها گیری بدتر افتادن، از چاه در بدن تو از چاله در بدن تو چاه افتادن. یه وقت خبردار شدن که نه اینا هم تحفه‌ای نیستن. به هر حال قدرت منتقل شد، بنی العباس الان تماشاگر بودن، که خیلی خوب بنی امیه کشتن، تبعید کردن، اذیت کردن. خب حالا درسته که ما ظاهرن میگیم پسرعموی پیغمبریم و خواهد این حرفا خیلی میزدن. منصور میدونه چی میگفت؟ میگفت من از اهل بیتم، آدمم به این حرف بخندیه گریه کنه. میگم من از اهل بیتم، مثلا حقم به دستم رسیده، کار زیادی نکردم، از خودم از اهل بیتم، خودش از اهل بیت میدونست کمرش بزنه. علی کل حال اینا دیدن نه خیر اینطور نمیشه. منصور شروع کرد اذیت کردن به حضرت صادق سلام الله علیه. خدا از اینا نگذرد، از ویل و لعن عذاب اینا را جدا نسازد. امام صادق علیه السلام را انقدر آزار دادن که در اون آخرای عمر یک نفر میگه من رفتم خدمت حضرت، دیدم حضرت یک پوست و استخوانه، میگه گریه کردم. فرمود که به حال من گریه میکنی؟ عرض کردم بله. یک بیانی حضرت فرمود چقدر خوبه که در شب مهم این بیان به خاطر بسپارین و از لوح دلتون انشالله پاک نکنین. میگه حضرت فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست. ببینید بعضی ها میگن کسی پوردار بود آدم بدیه. نه ببینید، نه اون فقیر پس خوبه، اصلا ملاک نیست. بنده خدا خوبه، بندگی خدا خیلی مهمه. اصلا به پوردار بی پول حرفا چی نما در آوردی؟ ببین چی بنده خداست، ببین چه جمله است. حضرت لاغر شده طرف داره اشک میریز از اذیتهای منصور بود دیگه. فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست، قطع قطع هم شود به خیر اوست. بنده خدا در هر حال برنده است. حالا بگذرم، خلاصه منصور شروع کرد اذیت دادن و آزار دادن تا اینکه بنی العباس دیدن خب این مسئله در موسی بن جعفر سلام الله علیه هم تجدید میشه، ما بذاریم اینه به حال خودش، این در موسی بن جعفر علیه السلام تجدید خواهد شد. پس چیکار کنیم؟ هارون گفت که موسی بن جعفر رو زندانش میکنیم. آخه ما اینا رو خیلی شنیدیم، نمیدونم چرا قصیل قلب شدیم. آدم در اثر شنیدن مکرر اینطور میشه. آخه امام معصوم را ببرن زندان، چکار کنم خدایا، چی بگم؟ اون وقت من سجن الى سجن، از این زندان به اون زندان. البته حضرت موسی بن جعفر با همه این فشارها و اختناقا نهضت علمی کرد. اینا همشون جوانان عزیز، بدونید تمام این ائمه ما که شهید شدن غیر از مولایمون امام زمان علیه السلام که خدای متعال هر مکروهی را از او دور کند و انشاءالله فرجش نزدیک کند، بله غیر از اون همشون در این راه شهید شدن. حضرت سید الشهدا در راه نهضت علمی شهید شد. شما زید گفتم دیگه، زیارت اربعین رو بخونید. شما اصلا چی میخواستن غیر از روشن شدن مردم؟ چی میخواستن اصلا؟ و بزل محجت هفی که چی؟ لیستن گذر عباده که من الجهاله، این آمد بندگانتو از نادانی بیاره بیرون. وسط جنگ یه نفر آمده به امیر المومنین میگه یا امیر المومنین فرق واحد با احد چیه؟ یه نفر دعواش کنه برو، وقتی این حرفا نیست. حضرت فرمود بذار باشه جوابشو بدم. حضرت فرمود ما برای این چیزا می جنگیم که اینا به گوش مردم برسه. خب چی می‌خواستن بگن؟ زمین می‌خواستن بگیرن، کشور گشایی اینا؟ آقا اصلا جنگای اسلام چیه؟ تمامش دفع مزاحمه. اسلام جنگ ابتدا به ساکن نداشته اصلا. حالا اگر بعدها رفتن زمان خلفا لشکر کشی رفتن این بر اون بر، اونا شما کار غیر معصوم ملاک نگیرین. شما اونا غیر معصوم بودن، هر کار کردن، اما معصومش فقط تا به ساکن نجنگیده. مزاحم آمده میخواد مزاحمت کنه، خب مزاحم بر میدارن، خب میکروب بر میدارن. کفاری که ایمان نمی آوردن، شما ببینید اسلامو، آقا من نمی ایمان نمیارم. نمیاری؟ خیلی خب، لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین راجب عقیده است، نه راجب عمل. یکی برید وسط خیابون شراب بخوره بگه لا اکراه فی الدین، این نیست. نه اون بی خود میزنن میندازنش اونجا. مقصود این است که چی بشه؟ در عقیده آقا من مسلمان نیستم. نیستی؟ اگر ساکت بنشینی زیر پرچم اسلام، از مالت محافظت میکنیم، از جانت محافظت میکنیم، محترمی، هیچ کسیم نمیتونیم به تو بگه بالا چشمت ابروست، وقت جزیه باید بدی. مالیات داره دیگه، تعارف نداریم که مسلمان ها زکات من تو هم جزیه بده. حتی اقلیت زیر پرچم اسلام انقدر محترم است که دو جمله نهج البلاغه باید به 100 زبان ترجمه بشه، که اون مرد رفت، یک دختر یهودیه بود که در ذمیه بود، رفت گوشواره شد، نمیدونم خلخال شد، در آورد یه مسلمان. حضرت چه فرمود؟ ببینید امروز موت شده میگن محکوم میکنیم، نه متاسفیم، نه. حضرت فرمود در شنیدن این خبر اگر کسی از قصه بمیرد ملامتش نکنید. اینقدر این کار زشته، چقدر زشته تجاوز، چقدر زشته تعدی، چقدر زشته. تعجب فرمودید. به هر حال بله، خلاصه اینا آمدن که دیگه اون مسائل تجدید نشه، چکار کنیم؟ موسی بن جعفر را از این زندان به اون زندان، گفتم دیگه نهضت علمی، تا اینکه نوبت مولایمون حضرت رضا علیه السلام رسید. ایها الناس، یک نفر، من خیلی میگفتم، یک نفر در مصر به نام دکتر محمد الرفاعی 3 جلد کتاب قطور نوشته به نام عصر المأمون. من خیال میکردم که حالا راجع به حضرت رضا علیه السلام خیلی نوشته، با یه اشتیاقی رفتم دنبال این کتاب، دیدم به حضرت رضا که رسیده 1.5 سطر بیشتر ننوشته، 1 سطر. اما برای بنده مفید بود که بالاخره این عصری که حضرت رضا علیه السلام در این عصر نهضت علمی کرده، آقا این عصر خیلی عصر عجیبی بود. اینو شما از من یادگار داشته باشید، قرن اول اسلام سنگین ترین قرنه، بگی تعارف نداریم. تو این قرن اول بعثت، هجرت، رحلت، شهادت، همه چیزای مهم خیلی اینجا بود در قرن اول. بعد از قرن اول هیچ قرنی پرماجراتر از قرن اول عباسی که از 132 تا 232، این یک قرن ها خیلی پرماجراست. خیلی بیدینی ها می کردن تحت عنوان تدین. آقا مسائل کلامی جدید پیش اومده بود، عصر عجیب غریبی بوده. ببینید یک تصوف دست نخورده تازه به میدان آمده بود، فلسفه دست نخورده خشک یونان. شما اینا را ببینید، اینا را شما دست کم نگیرید. آقا من یک مرتبه این کتاب عرض شد خدمتتون که جدل ارسطو بود، ظاهرش از ارسطو بود، آوردم نگاه کنم، دیدم در عصر عباسی به عربی برگشته. یک قدری مطالعه کردم، من دیدم خیلی نمیفهمم. اول خودم متهم کردم، اول خودش متهم کنه، که گفتم خوب شد نمیفهمی، حالا بالاخره نمیفهمی دیگه چیکار کنم. بعدم ما پس دیدم که نه، عبارت مضطربه. چرا اینجوریه؟ خیلی هم تقصیر من نیست، عبارت هم مضطربه. بعد دیدم دکتر عبدالرحمن بدوی، نویسنده مشهور عربه، در این راه خیلی کار کرده، دیدم ایشان نوشته که این کتاب مضطرب ترجمه شده در عصر عباسی. خوب گوش بدید. بعد نوشته بود که این کتاب در اختیار شیخ ابو علی سینا بوده، او بهتر ترجمه کرده، یا ترجمه بهتر در دست او بوده، نه که بهتر ترجمه کرده، چون این حنین ابن اسحاق بود، نائمت الهمسی بود، اینا مترجمین زمان عباسی بودن که متون یونانی را اینا ترجمه میکردن، یه چند نفر بودن. خلاصه حالا حرف زیاده، رفتم شفای ابو علی را دیدم، دیدم عبارت خیلی زیباتره. اصلا اینطور نیست، توجه کردید؟ یک متن در هم ریخته زمان عباسی ترجمه شده، عبارات کتابی که شیخ داشته خیلی بهتر بوده. آقا علامه طباطبایی چیزی که فرمودن، شاید حوزه های معقول از این حرف لرزید، که از عظمت این سید که آقای طباطبایی ببینید ما میرفتیم خدمت ایشون، جوان ها فکر نکنید که رسیدم به یه مقام آثار تمام تنش همیشه میلرزید، این آخر سرا خجالت میکشتیم ازش چیزی بپرسید. این جمله را که ایشون گفت حوزه را زیر رو کرد که نشون داد چقدر سید کار کرده و در یه جمله گزارش داد. فرمودن فلسفه در بد و ورودش به اسلام 300 اصل بود، 450 اصل فلسفه اسلام بر اون افزودند. این آمار به این دقیقه 450 اصل بر اون افزودند. اهل فلسفه خوش که دست نخورده، بنده زیاد مطالعه کردم اون متن ترجمه شده رو اون زمان. خلاصه دیگه حالا از اون طرف یه عده تحت عنوان این که ما میخواییم بحث کنیم و اینا را خدا میدونه از کجا اینا را کوکش را میکردن، خدا میدونه. این اروپایی ها بدبخت ها تفلک ها اخی نهل تحقیق که نیستن، که میدونه اینا زرق برق دارن، محقق تو اینا خیلی کمی، گول نخورین از این اسما. توجه کرده وقتی میگن نیکلسون، نیکلسون عارف نبوده، تاریخ عرفان نوشته. ماسینیون تاریخ عرفان نوشته. گول نخورین، مرعوب نشین. اینا خلاصه حالا میان چیکار میکنن؟ میگن که بله مأمون دموکراسی درست کرده بود. دموکراسی چیه؟ مأمون یک آدم سختگیر صفاک دموکراسی کجا؟ یه نفر شاعر ایرانی شعری گفته بود دموکراسی اینه؟ یه نفر یه شاعر ایرانی یه شعری گفته بود که در اونجا مضمون شعری بود که نژاد ایرانی از عرب بالاتره. میدونید آخه عصر حضرت رضا، من میگم به شما 10 روزم بگم تمام نمیشه. اون نهضت شعوبیه هم تو این عصر بود دیگه. این شعوبیه کسانی بودن که خلاصه خیلی حرفا داشتن و اینا متهم شدن برای اینکه عباسی اینا را خفه کنن، از دم به اینا مارک زندیق چسبوندن که همه شعوبیه زندیق هم. در صورتی که اینطور نبود بابا، سردمدارشون همون ابو نعاس بود، چیش زندیق هم نبود، شیعه هم بود. حالا نمیخوام بگم همشون آدمای خوبی بودن، ولی من توی این شعوبیه پیدا کردم که برای اهل بیت شعر گفته بودن. شعوبیه میگفتن ما تو رو نمیخوایم، نمون اسلامو نمیخوایم، که ممکنه بعضیاشون بی چیز دیگه هم میگفتن، نمیخوام نظر بدن، ولی بعضیاشون میگفتن ما شما را نمیخوایم، عباسی را نمیخوایم. دلیل نمیشه که. حالا به هر حال مأمون انقدر دنبال کرد تا اینو دستگیر کردن. دو تا قوله، یکی این است که آمد گفت باید توبه کنی، گفتی عجم از عرب بالاتره، باید توبه کنی. یه روایت هم است که داد کشتنش، یه شاعر برای یه بیت کشتن، کجاش دموکراسی؟ خلاصه این زنادقه میمدن معرکه میرفتن. در این عصر ظلمانی مولایمون حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید طلوع کرد. و شما اینو بدونید که و میدونید همینطور که حضرت سید الشهدا برای اعلاء کلمه حق و با علم به شهادت به طرف عرض شود که کربلا رفت، حضرت رضا هم با علم به شهادت به طرف خراسان حمله کرد. هیچ حرکت کرد، هیچ تفاوت نداره حرکت او به سوی کربلا، حرکت او به سوی خراسان، این عین هم بوده. کربلا رفتن امام حسین اینه، یعنی خراسان رفتن حضرت رضا عین کربلا رفتن امام حسین بوده. هر دو برای نهضت دینی علمی و هر دو به علم به شهادت. حضرت آمد در اینجا، البته مخالفین نذاشتن که خیلی گزارش ها به ما برسد. یکی از چیزایی که بنده تأسف دارم همینه، خدا رحمت کند بر علو به درجاتش بیفزاید، شیخ صدوق رضوان الله علیه و دیگر محدثین ما، آقا اگر اینام نبودن از این عصر حضرت رضا به ما چیزی نمی رسید، چون اونا که نوشتن مثل دکتر رفاعی، مثل کتابای دیگه خودما نوشتن، اون چیه نساء الخلفاء، اولاد الخلفاء، اون محمد بن یحیی سولی، او بی‌انصاف نوشته. البته تمام اخبار از رضا در سینش بوده، چون در کتاب عیون اخبار رضا شما نگاه بکنید بیشتر مطالب را شیخ از محمد بن یحیی سولی آورده. حالا نمیگم الان بد بوده خوب بوده، هر چی بوده که خلاصه این اخبار را داشته. و شیخ صدوق رضوان الله علیه دو کتاب زیاد داره. این دو تا کتابش در مورد شناختن حضرت رضا خیلی مهم است. یکی عیون اخبار رضا است که خیلی کتاب نفیسیه، خدا روحش شاد کنه. یکی توحیده، توحید صدوق کتاب خیلی نفیس و ارزشمندیه، فوق العاده کتاب نازنینیه. اونجا هم یه بخش قابل توجه راجبه حضرت رضا علیه السلام که امام علیه السلام اینجا مجلس میگذاشت جوانان با تمام صاحبان ادیان. آقا مسیحی اینجا می نشست، زرتشتی اینجا می نشست، یهودی اینجا می نشست، حضرت بحث می کرد، اینا را محکوم می کرد، بعضی ها ساکت می شدن می رفتن بیرون، بعضی ها مسلمان می شدن. یعنی حضرت یک موجی ایجاد کرد که مردم توجه کردن که تمام حقایق نزد اهل بیت است. و اگر این نهضت حضرت رضا نبود ما خیلی منحرف می شدیم. من اینجا مطلب زیاد دارم بخوام بگم، وقت گذشته، حضرت رضا علیه السلام در این سنگر بود که نذارن دین منحرف بشه. آقا با امامت کار داشتن حضرت نذاشت، با توحید کار داشتن و نبوت کار داشتن، حضرت نهضت علمی کرد و در این راه شهید شد. این ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام ثواب عجیبی است. یک نفر در حضور معصوم بوده، فرمود هر کس حضرت رضا علیه السلام رو زیارت کند 1000 حج است. ببین چقدر منت بکشی بیرید اسم می نویسیم. حالا اون که حج واجب میخواد بره اونو کار نداره، ما حالا خب باشه عمرم میخواد بره، خب عیب نداره نوش جانش. اما میخوام بگم چقدر تلاش میکنیم، اینی ببین اونو ببین، اینی ببین اونو ببین. من حالا به شما میگم، من کفش جف کن شما در این 27 سال که از انقلاب گذشته به خاطر مکه رفتن الحمدلله از هیچ کس منت نکشید. اصلا نمیدونم اینجوری نمیخوام بگم، هر کس همه رفتم منم میرم. حالا چند دیگه من دو تا ذره زیدون خوندم. حالا بعضی اینجوری هم دیگه حاج آقا شما عازمین؟ میگم نه خیر. آدم حاج آقا شد عازم میشد، من هر وقت خدا خاص عازم میشه به حاج آقا بودن نیست. باور کن که وقتی میگن حاج آقا شما عازمین خیلی بدم میاد، یعنی چی هستن؟ چون کاشفیت در از خیلی چیزا. به هر حال آقا حضرت فرمود 1000 حج. راوی تعجب کرد گفتش که 1000 حج؟ حضرت فرمود 1000 حج. ایها الناس، در مقابل خودش عرض میکنم یه سلام در این صحن 1,000,000 حج. قدر نمیدونید 1,000,000 حج. اون وقت حالا فرمودن که این ثواب وقتی بشود که چی بشه؟ عارفم به حقه باشه، عارف به حق این مزور، به این به حق امام باشه. چه آر جوانان، عارفم به حقه چند تا معنا داره. عارفم به حقه معنای کاملش این است که او را معصوم بدونی، امام بدونی، خلیفه پیغمبر بدونی. ده قربون صدقه رفتن بس نیست. بله خیلی ها میان اینجا قربون صدقه میرن ولی میگه حالا اولاد پیغمبر بوده. نه، باید امام بدونی، معصوم بدونی، متصل به غیب بدونی. این عارفم به حقه. میگم شاید یه بودش هم این باشد که آدم بدونه این امام چه خدمتی به ما کرده. آقا این امام رضا نبود ما مسلمان نمی شدیم، اصلا یا کافر می شدیم یا یک مسلمان های خیلی نامرغوبی می شدیم. من به شما بگم که متاسفانه نشستن علمای یهود احادیث ساختن مع الاسف الان تو کتابای شیعه هم بعضیش رد و پا داره. علمای رجال بزرگان ما نشستن شبا را نخوابیدن. شما ببینید رجال طوسی، خدمت شما عرض شد که رجال ابی داوود و بسیار از کتب رجال ما که اینا خدا مرحوم رحمتش کنه، مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالله مامقانی رضوان الله علیه که تمام اینا را جمع کرده در کتاب تنقیح المقال، کتاب نفیسی که دعا کنید انشاءالله الان داره چاپ میشه، 15-16 جلدش آمده بیرون، انشاءالله توفیق پیدا بشه چاپ بشه. زحمت کشیدن، زحمت ها کشیدن، آقا استخوانشون نرم شد تا اینکه این احادیث ساخته اینا را از صحنه خارج کردن. ما ازالک کله هنوزم رد پایینا هست. ببینید شما، من یک نمونه به شما میگم، اینا آمدن به حضرت داوود نسبتی دادن. من از شما شرمندم، معذرت خواهم از شما. ما این نسبت را به کفترباز محلمون نمیتونیم بدیم. ببینید شما حضرت رضا نشسته، طرف با آب و تاب میگفت که بله حضرت داوود رفت پشت بوم به کفتراش دون بده، زن همسایه رو دید عاشق شد. آقا الله اکبر، پیامبران خدا را اینطور یاد کردن. شروع سوره انبیا رو نگاه کنید، یکی از شعب مهم علمی قرآن مسئله تنزیه پیامبرانه. ای مردم، من بعضی حرفا را نمیزنم، در کتب عهدین که متاسفانه الان وجود دارد نسبتای به انبیا دادن که خدا میدونه والله ماها گاهی نمیتونیم بر زبان بیاریم. ببین نسبتای به انبیا، به خدا، خود حضرت آدم رو ببینون چه خرابش کردن، خود خدا رو خراب کردن. اما سفر تکوین می نویسد که وقتی که آدم از اون شجره خورد و لباس از تنش ریخت و خود دید که خدا در یک خیابانه بهش داره میاد، رفت پشت درخت و خدا همچنان می خرامید. اینم داره میگه ها، یعنی همچنان ادامه میداد. رفت خلاصه پشت درخت و از صبح تا ظهر گفت آدم آدم، این چون لخ بود جواب نداد. آخر دید که خدا داره خسته میشه، گفت بله. گفت خب مؤمن چرا تو جواب نمیدادی؟ ببین خدای سفر تکوین پشت درخت را نمیبیند، ولی خدای قرآن چیه؟ ولقد نعلم ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این معجزه است دیگه. خدای قرآن میگه که من خاطراتم که میگذرد میفهمم، از رگ گردن نزدیکترم. علیم بذات الصدور، ان تخفوا شيئا او تبدوه يعلمه الله يعلم الغيب. چقدر زیبا. حالا اونجا بالاخره نسبت هایی دادن که بگذرن. ببینید ما اگه پشت بون یک کاری داشته باشیم بلند میشیم میریم، اگر یه ذره آدم های جمع جور باشیم یه چند تا یا الله میگیم سر رو میزیم پایین که ناموس مردم رو نبینیم، وقت این بی انصافا خدا لعنتشون کنه. در رابطه که حضرت داوود رفت پشت بون کفتره دون بده، زن همسایه دید عاشق شد. آقا روایت در بهار الانواره چی میفرماید؟ که وقتی که اینو داشتم با آب و تاب تعریف میکردن، این یک نمونه سا. ببین گفتم با امامت کار داشتن، با نبوت کار داشتن، با توحید کار داشتن. حضرت رضا دیگر نتونست خودش نگهداره، فرمود ویحک، فریاد کشید، قطع کرد حرفشو، گفت وای بر تو، اینطور پیامبران خدا یاد میکنی؟ حضرت داوود اینطور بوده؟ و از کر عبدنا داوود انه اواب اینطور بوده؟ خلاصه وقت الهازات دیگه نه با توحیدم کار داشتن. حضرت رضا علیه السلام آمد مثل خورشید طلوع کرد و از برکت او داری بلان همه معارف را، جان ما به قربانش، ولی یه نعمت ما. یادگار از آقای طباطبایی براتون گفتم، یه بار دیگه میگم مزدم این باشه که حرم رفتین منو یاد کنین، یادم نکنین عیب نداره. من نمیخوام بگم که زیارت های شما رنگین بشه، ما همه به فکر خودمون چه نباید باشیم. من صاحب دلی میشناختم میمد اینجا تو صحن وای میستاد، میگفت خدایا دعای همه این پروانه ها رو قبول کن. همه رو نگه نه، پروانه های آقا هستن که میچرخن دیگه. بله همش به فکر خودمون چی نیستیم که خدا انشالله هر کس میره اینجا به حق خدا آقا دست پر برگردن. اینو میخوام بگم زیارتتون رنگین بشه. یادگار از من آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، ای خدای نه کجا رفتن؟ گویا ولی شناسن رفتند از این ولایت، کجا رفتن این بزرگان؟ ایشون فرمودن، اینو خوب گوش بدید، 200 صفحه شرحشه، من فقط این اندازه میگم، نشستم با خودم فکر کردم واقعا 200 صفحه شرحشه. فرمودن تمام ائمه رؤوفن ها، ولی رأفت حضرت رضا حسیه، اصلا بری حرم میفهمی آقا مهربانه، همشون رؤوفن. رأفت این آقا حسی، خدا خواسته مال این حسی بشه. السلام علیک ایها الامام الغریب، جانم به قربان تقا، امشب شهادت شماست. یه چیز دیگه میخوام به خاطر بسپارید. بنده روسیه در تحقیقات ناقابلی که داشتم رسیدم به اینجا، این کلمه انگور رو از حالا طلاق بدید. آقا را باز انگور مسموم شهید نکردن، حضرت را با آب انار مسموم شهید کردن. انگور تو کار نبوده، روایت انگور ضعیفه. تحقیقات دقیقی که الحمدلله بزرگان کردن ما استفاده بردیم از شیخ مفید. شیخ مفید میدونید که وسوسه در اصلا در نقل حدیث شیخ مفید خیلی وجود ارزنده. شیخ مفید میفرماید که یکی از غلامان مأمون میگوید که مأمون آمد به من گفت ناخناتو بلند کن تا من نگفتم نگیر. ناخنام که بلند شد یه چیزی آورد داد به من، یشبه تمر هندی، شبیه تمر هندی بود. گفت دستاتو با اون آلوده کن، چلک نگاه کن نیرنگو. هر کس انار را دانه دانه کند، بدونید که دونه های انار استخراج کنه، دستشو همون آن نره بشوره چی میشه؟ دستش تیر رنگ میشه. این چیزی که آورده بود تیر رنگ بود. گفت دستاتو با اون کاملا آلوده کن. وقتی آلوده کرد یه انار به من داد، گفت این انار فشار بده آبشو در بیار. اونو داد به حضرت. روایات انگور آقا در دل نمیشینه، حالا اگرچه مشهورم هست، ظاهرا همون آب انار بود. حالا بریم یه عرض ادب بکنیم، بریم شام غریبان، بریم در خانه رسول خدا حضرت مجتبا، بعد بیم بریم در خانه حضرت رضا. جانم به قربانت یا رسول الله، شام غریبانت چجوری بود؟ همه گریه میکردن، چون دیشب گفتم مصیبت پیغمبر اعظم مصائبه. آقا همه گریه میکردن ولی دو نفر از هم بیشتر گریه میکرد، یکی امیر المومنین بود، یکی صدیقه طاهره، یکی فاطمه زهرا. آقا عجیبه، یه وقت فکر میکردم که آبی را که پیغمبر باش غسل دادن، این آب احتمالاً با اشک امیرالمومنین ممزوج شد، چون وقتی هرچه آب میریخت میگفت جانم به قربانت پیغمبر، یا رسول الله پدر مادرم فدایت باشه، رفتی؟ همه گریه میکردن. این امیرالمومنین صدیقه کبرا بیقرار بودن، نه علت علمی داره، نمیخوام وقتو بگیرم، وقت ابن عممونو بگیرم، اما یه سوال میکنم، میگم یا رسول الله، یا حضرت مجتبی، منو ببخشید، من نمیخوام چیزی بگم بود یا نبود، سوال میکنم، میگم شام غریبان شما یا رسول الله خیلی سنگین بود، نمیدونی خیلی اصلا از عقد ما خارجه، شام غریبان حضرت مجتبی امشب که گریه میکرد؟ ابی عبدالله گریه میکرد، قمر بنی هاشم گریه میکرد، زینب کبرا گریه میکرد. اما میخوام بگم آقا، از این دوتا بزرگوار میپرسم، میگم در شام غریبان شما دنبال بچه گم شده هم رفتن؟ ای حضرت مجتبی، آقا در شام غریبان شما چادری هم بود که آتش گرفته بود؟ جانم به قربانت یا رسول الله، ای فاطمه زهرا، چقدر خانم تو گریه کردی بی بی. و اما مولای من حضرت رضا رو بگم، بله البته این از عقول ما خارجه. آقا ببینید، امیر المومنین میدانست ابن ملجم تو مسجده. عزیز من امام، ببین این انشالله تعالی یک جمله تازه باشه برای شما عزیزان، بنده روسیه اینجور به نظر قاصرم رسیده که اینا همونطور که گفتاراشون محکم متشابه داره، اعمالشون هم محکم متشابه داره. این نیست که همه کاراشون رو بفهمیم. آقا ابن ملجم تو مسجد رو، آقا چرا رفت؟ من چه میدونم، امام معصومه، معصوم چرا نداره اصلا دیگه؟ کسی بگه در مقابل معصوم بگه چرا، او اصلا شیعه نیست. ها بله، حضرت مجتبی میدونست، امام حسین میدونست شهید میشه. آقا اینا که چیزی نیست، اینا شاگردانشون هم میدونستن. بنده افرادی را میشناختم از دقیقه مرگشون خبر دادن که یه انگشت امیرالمومنین از ابی عبدالله نمیشه در اینجا. حالا حضرت زهرا، حضرت رضا سلام الله علیه، آب انگور را دادند و فرموده بود که من اگر آمدم بیرون عبا را پسرم کشیده بودم با من حرف نزنید. چرا با آقا میگن غریب؟ ها؟ علت داره. یک معناش این است که خب از اهل اولادش دورش کردن آوردن اینجا. شاید یک معناش هم این باشد که غریب یه معنی دیگه داشته باشد، معنی خیلی لطیفیه، کسی دردایی داشته باشه که حتی نزدیکانش هم ندانند. آی مردم دلمون بسوزه به این امام رعوف. مردم از دور میگفتن آقا کفش آقا را جفت میکنن، دستش میبوسن، میگفتن بازار میدن روی سکه ها نوشته از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا، ولی وقتی خلوت گیر میابد میگفت خدایا اگر نجات من در مرگم مرگم رو برس. بله اون وقت هیچ به زهر جفا مسمومش کردن. یه جمله از دیبل بگم، یه مژده به شما بدم، دیگه مژده از این بالاتر برای شیعیان نیست، منتها مشروط است به تقوا. جوانان عزیز با تقوا این مژده رو در میابید. دیبل آمد که تائیه دیبل میگن در دنیا نظیر نداره. آقا مصیبت شما را به شعر کشیدم، فرمود هاتها بیار. حضرت میشه کوهی از نور نشست آمد. دیبل من شبه گذشته به شما گفتم هر کجا پرچم سیاه بخوره چیه؟ تو تصاحب داره، یکی امام زمان یکی حضرت زهرا است. دیبل خیلی سلیقه به کار داد، اینجا شروع کرد تا این بیت وقتی آورد دیدن صدای گریه امام رضا بلند شد. اون چی بود؟ آقا منو ببخشید. گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانم بشد فرات. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو با لب تشنه شهید کرد. تا خلاصه ادامه داد. دیبل میگوید که دیدم آقا بی حال میشه، از حال میره. حاجب به من میگفت ساکت باش، ساکت میشدم، آقا چشمش باز میکرد میگفت ادامه بده. تا آمدیم رسیدیم به یه جایی، اونجا ناله آقا بلند شد. اینجا هم معجزه است، هم مرسی است، هم مژده است. گوش بدید عرضم تمامه. تا رسید به اینجا گفت و قبرم به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر این بچه هایتو مثل ستاره پخش شدن، یکی از این آقازاده های تو هم در بغداد است، موسی بن جعفر است. آقا وقتی از گریه آرام شد، این تعبیر رو دقت کنید، فرمود که آیا بگم دو بیتی را دیبل الحاق بکنم؟ که روایت این است که تمام قصیدت این باشد، تمام اینجا به معنای اکمال، یعنی بس قصیدت کامل بشه، نه که قصیدت تمام بشه، یعنی کامل بشه. گفت آقا بگو. گفت به مادرمون بگو و قبرون به توس. یا رحام مصیبت. دیبل میگه من پریشان شدم. ببینید معجزه سا، معجزه و مژده داره میاد، گوش بدید تمامه. پریشان شدم آقادم، گفتم آقا قربانت برم، آخه من شماها را میشناسم ولی از شما عزیزان قبری در خراسان سراغ ندارم. فرمود دیبل چرا؟ اونم قبر من غریب. زود شود به جب زهر جفا کشته شوم و در این سرزمین دفن شوم. این معجزه اما مژده، مژده حرم میخواییم بریدیم شب، خوش به حالتون، انشالله هم دیگر رو بریم زیارت کنیم اونجا، این مژده رو داشته باشیم. ای خدا چقدر آقا عزیزه. فرمود دیبل به شیعیانم بگو برسم به اینا چی؟ فمن زارنی فی غربتی. من نقل به معنا میکنم، کان معی یوم القیامت فی درجاتی هر کس من در این قربت هم زیارت کند روز قیامت تنهاش نمیذارن.
بشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت زائر قبر رضا در عرش مهمان خداست. گر به عالم بنگری هر کشوری را مرکزیست، مرکز ایران اسلامی خراسان رضاست. زازل مهر تو هم سرشت ما آب و گلن، نام زیبای تو را نوشت بر روی دلن. یا رضا سرای حرم بهشتمه، همه یه سحن و سرای حرم بهشتمه. مهر زهرا مادر تمام سر نوشتمه. یا رضا
صدای جمعیت نیست.
یا رضا
امام رضا،
یا رضا
امام رضا.
پرچم سبز روی گنبد تو قبل نما، نام تو امام رضا حلال هر مشکل ماست. یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا
جونم، یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا.
دوست دارم نگات کنم تو هم منو نگاه کنی. دوست دارم چستم به خدا نوکر مادر تو هم. یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا، یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا. همه یه صحن و سرا یه حرمه بهشتمه، مهر زهرا مادر تمام سر نوشتمه. یا رضا امام رضا
امام رضا امام رضا،
یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا.
پرچم سبز روی گنبد تو قبل نماز، نام تو امام رضا حلال هر مشکل ما. یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا،
یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا، یا رضا امام رضا امام رضا امام رضا. رضا مولای من، عیش دو جهان به ظاهرت میبخشی.
مهمونای امام رضا،
عیش دو جهان به ظاهرت میبخشی، بر هر که غباری از درت میبخشی. امروز مرا ببخش چون میدانم، فردا تو مرا به مادرت میبخش. شب شادت امام رضا، این همه جمعیت، میلیون ها نفر ظاهر و مجاور، مثل پروانه کنار مسجد شریف امام رضا طواف میکنن. اما دلاتون آماده است یه جمله بگم؟ دلم برای غریبان همیشه سوزان است، علل خصوص غریبی که در خراسان است. غریبتر، غریبتر ز حسین و رضا اگر خواهی، برو بقی و
تا نامشو شنیدین حالت بلند شد. انشاءالله امام رضا مدینه همه رو امشب امسال.
برو بقی و ببین قبرها به ایران، بمیرم برات. حضرت زهران دوست داره امشب من چند جمله از حسن غریبش بگم. خیلی امام مجتبی مظلومه، کم نامش برده میشه، نامش غریب، خودش غریب، مجلسش غریب، قبرش غریب. بدنو برداشتن کنار قبر خاتم بیا دفن کنن، اما نگذاشتم، مانع شدم از خدا بی خبران. آیان عزیز، سادات، بزرگان محفل، کار به جایی رسید، دستور داد بدن حسن و تیر باران کن. آقا مظلوم حسن،
آقا قرار بنی هاشم داره که وقتی دیدم با این صحنه روبرو شدم، دست به قبضه شمشی گفت دریای غضب علی عباس. یه وقت دستی به شانه عباس گفت این حسین داداش تو پاچه کنی عباسم، برادرم وصیت کرده کنار تابوتم قطره خونی به زمین ریخته نشد. گفت حسین جان من نمیتونم تا بر بیارم. آقا برگشت طرف خانه، دلت با من یا من، یه دل شکسته این شب همه اون رو بست.
برگشت دید در خونه زینب علیها السلام ایستاده، بی بی منتظر و چشم بران. یه وقت دید عباس اومد، سرشو به دیوار گذاشت، های های بلند بلند گریه کردن. یبنم حسن معذرت میخوام، خواهر نمیتونه اشک چشم برادر رو ببینه. دوید صدا زد عباسم چیه داداش؟ منم داغ برادر دیدم، منم پارای جیگر حسن رو دیدم. بگم یا نه؟ یه وقت ناله عباس بلند، خواهر دست از دل بردار، نبودی ببینی من زنده باشم، بدن حسن رو تیر بارون کن. مظلوم حسن، به 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 حسن، کنار بدن امام مجتبی.
ابی عبدالله نفرمود کمرم شکست، اما گفت داداش بعد از تو دیگه خودم رو خوشبو معذر نمی کنه. غارت زده کسی نیست که مال و اموالش رو به غارت برده باشه. قارت زده منم که برادری مثل تو رو با دست خودم زیر خاک گذاشتم، رو بدنت خاک ریختم. حیفم میاد نام حسین و کربلا رو نبرم. یا ابا عبدالله، به فدای اون آقایی که کربلا کنار نهر علقمه دستاشو از بدن جدا کردم،
سید الشهدا تایی بدن و دید صدا زد عباسم الان کمرم. هر چقدر امام رضا رو دوست داری، مادرش زهرا رو دوست داری، به نیابت فرج مولام هنج مرتبه یا حسین. حضرت رضا به امشب امام رضا، به دم المظلوم، به دم المظلوم، به اون نازنین بدنی که کنار قبر خاتم انبیا آماج تیرهای مسموم شد، استجب دعواتنا یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج. عزیزان آمینا رو با حال و با توجه بگن. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النفس و مدة فی عمره زین لفظه به طول بقای و حق حبیبت خاتم انبیا و میوه دلش امام مجتبی ما را ببخش و بیامون. ماه سفر و ماه سفر آخر عمر ما قرار مده را به حق امام رضا، امشب ما را ببخش و بیامون. مدینه و کربلای ما رو امشب به دست نازنین امام رضا امضا فرما. خدایا به حق حضرت رضا و جواد الائمه، هر جا مریضی است، مریضه ایست، گوشه بیمارستان، خونه ها، مریضه هایی که التماس دعا گفتن، لباس صحت و عافیت بپوشان. ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان. به حق جواد الائمه نسل جوان رو حفظ فرما. عفت و حجاب نوامیس ما را بیفزا. خدایا شهدا روح مطهر امام راحل دو یادگار عزیزش اموات این جمع غریق بهار رحمتت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین رهبر بزرگوار، خدایا به حق امام مجتبی یاری فرما. سفر زائران امام رضا رو بی خطر بگردان. عاقبتام رو ختم به خیر فرما. و عجل فی فرج مولا صلی الله علیه یا ابا کریم و علی الارواح التي حملت بفنائک رحمة الله.